علی ربیعی سخنگوی دولت که جدا از سابقه وزارت کار و رفاه و تعاون، سابقه کار در وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی را نیز دارد، در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تشکر از هوشیاری مردم گفت: علی‌رغم آنکه مردم از دولت انتقاد و گله داشتند، اما آگاهانه در کنار اغتشاشگران نایستادند. وی گفت: شواهد نشان می‌دهد از روز یک شنبه کسانی در خیابان ماندند که هدفشان اغتشاشگری بود. او ادامه داد: گزارشی که در دولت از ناآرامی‌ها ارائه شد نشان داد که ما مسئله خاصی در این زمینه نداشتیم و دیروز هم فقط در نقاطی کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند و حملات اینچنینی و ایزایی بوده است و چیزی که وجه عمومی داشته باشد مشاهده نشده بود. وی همچنین گفت: رهبری با آینده نگری موضعی گرفتند که آبی بر آتشی بود که برخی برافروختند و اقدام شجاعانه ایشان در کابینه دولت مورد تقدیر قرار گرفت. وی افزود: تصمیم دولت این است که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم و نیز تاکید شد شرکت‌های دولتی سمت و جهاد نظارت هر روزه و مستمر داشته باشند. وی همچنین گفت که بحث اینترنت هم مطرح شد که به شورای امنیت محول شده که با در نظر گرفتن آرامش وصل خواهد شد. برخی باید هزینه سوء استفاده از تکنولوژی را بپردازند. ربیعی گفت: پیش بینی میشد سال 98 سال سخت سیاسی داشته باشیم، اما هنگامی که تحریم شروع شد گفتند میخواهیم بیشترین فشار را به مردم وارد کنیم و این کار ایالات متحده برخلاف قرارداد الجزایر بود که در کشور ما دخالت میکنند، آن هم در صورتی که ما سعی میکنیم امنیت روانی را برقرار کنیم. وی افزود: سه گروه به خیابان‌ها آمدند که گروه اول نگران بودند و این قابل درک است. گروه دوم از جریان‌هایی بودند که می‌خواستند بحران اجتماعی ایجاد کنند. به ما گفتند به برخی اجازه تغییر شیفت در عسلویه را نمی‌دهند و به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند. چه کسی از این انفجارها سود می‌برد؟ وی گفت: قرار بوده که در یک ساعت مشخص در اصفهان و شیراز به دو مرکز حمله کنند که در اثر آن بخش بزرگی از تلفن‌های همراه و سیار کشور دچار اختلال می‌شد. سخنگوی دولت گفت: بر اساس گزارش‌ها اغتشاشگران قصد داشتند مسیر انتقال کالا از بندر امام خمینی به کشور را مسدود کنند. حتی یک گروه مشخص برای این جریان برنامه ریزی کرده بودند و قصد داشتند برای مدتی کالا به مردم و کشور نرسد. به یفزود: وقتی این شواهد و گزارش‌ها را کنار یکدیگر می‌گذاریم، بیانگر آن است که با یک جریان که به دنبال موج‌آفرینی و موج‌سواری در کشور بودند مواجه بودیم و برخی رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی بی‌شرمانه می‌گفتند بروید و مراکز را آتش بزنید. این رسانه‌ها افرادی را می‌آوردند به عنوان اینکه رهبری و هدایت می‌کنیم که این سنت گروهک‌های تروریستی قدیمی را تداعی می‌کرد، در حالی که مردم عادی به سمت مراکز نظامی و انتظامی نمی روند. وی افزود: همانطور که قبلا هم اعلام کردم، مشخص شده جراحاتی که این افراد دیده اند با سلاح‌های دولتی نبوده است. ما در کنار اینها و در کنار خانواده اینها هستیم. کسی که یک اعتراض ساده دارد قطعا برای ما مورد احترام است. اعتراض ساده و اعتراض نسبت به هر کسی در جمهوری اسلامی مورد هیچ مسئله‌ای قرار نخواهد گرفت. او افزود: یک گروه هم بودند که متأثر از این افراد با سلاح‌های سرد به میدان آمدند. من همدردی می‌کنم با افرادی که از این گروه‌ها آسیب دیدند و در کنارشان هستیم. قطعاً نوع اعتراضات تمیز داده خواهد شد. به زودی جناب آقای علوی در این رابطه اطلاع رسانی خواهند کرد. ربیعی در مورد عدم اطلاع رسانی دولت در این زمینه گفت: تجربه نشان داده که پیش از این با اعلام برخی انبار بنزین در منازل انجام می دادند و چقدر مردم آسیب دیدند. وی افزود: مگر در مجلس و برنامه ششم ما پیشنهاد ندادیم که قیمت‌های حامل‌های انرژی تغییر کند که عملاً انجام نشد و مجلس مخالفت کرد. ربیعی همچنین درباره میزان اختصاص بنزین سهمیه‌ای برای خودروهای شخصی گفت: تعیین 60 لیتر منطق علمی داشته است. 60 لیتر برای روستاها و شهرهای کوچک کفایت می کند. من از مردم خواهش می‌کنم چند ماهی صبوری داشته باشند، زیرا با کنترل قیمت‌هایی که ما انجام می‌دهیم اثرات این طرح را متوجه خواهند شد. آقای ربیعی در مورد حق اعتراض مردم سخن می‌گوید که خود پیشنهاد دولت در مورد حضور مردم در مورد مکان‌های عمومی برای اعتراض توسط دیوان عدالت اداری رد شد. در فقدان چنین مکانهایی طبیعی است که زمینه به خشونت کشیده شدن اعتراضات افزایش می‌یابد. علاوه بر این قطع اینترنت هنگامی که خود دولت می‌گوید عملاً اعتراضات به پایان رسیده، مشخص نیست چرا همچنان ادامه دارد. سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، در سخنانی عمومی در جمع خبرنگاران در مورد دستگیری‌های جدید در اعتراضات و نیز جریان سلطنت طلب و عربستان سعودی مجدداً به ادعاهای اغراق شده و گزاف دست زد. وی گفت که دشمنان نظام و انقلاب اسلامی برای جبران شکست‌ها و ناکامی‌های خود در تلاش هستند تا جلوی پیشرفت نظام و انقلاب اسلامی را بگیرند. او گفت سلطنت طلب‌ها و منافقین خلق به واسطه یک عده اشرار و اختشاشگر امنیت جامعه را دچار تلاطم کرده و به اموال عمومی آسیب وارد کردند و جریان آمریکایی اسرائیلی اروپایی از آنها حمایت‌های مالی و نظامی می‌کنند. به افزود سازمان منافقین خلق اوایل انقلاب با هدف ایجاد ناامنی و رعب و وحشت بیش از 17,000 نفر از مردم و مسئولین بیگناه کشور را به شهادت رساندند و ستون پنجم صدام در جنگ 8 ساله علیه جمهوری اسلامی بودند. به همچنین با بیان اینکه بخش اعظمی از هزینه‌های اختشاشگران در کشور توسط سلطنت طلب‌ها تأمین می‌شود گفت سلطنت طلب‌ها به دنبال گرفتن یک انتقام بزرگ از ملت شریف ایران هستند، چرا که همین ملت با هوشیاری و حضور به موقع در صحنه باعث سقوط رژیم دیکتاتوری پهلوی شدند. وی همچنین گفت مردم ایران مطمئن باشند که در گام دوم 40 ساله انقلاب رژیم منحوسی به نام آل سعود را نخواهیم داشت. وی افزود هیچ کس به اندازه رهبر انقلاب اسلامی نسبت به مردم ایران دلسوز نیست و بنا به تأکیدات معظم الله نباید به بهانه قیمت سوخت شاهد افزایش قیمت سایر کالاها باشیم. شریف گفت سپاه با تحقق بخشیدن به بخشی از مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌های نظامی و اقتصادی صاحب قدرت شده است و بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه در دوران تحریم‌ها ساخته و ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد. شریف با بیان اینکه در فصولی که تصمیمات کلان در سطح کشور گرفته می شود، دشمنان نظام و انقلاب از فرصت استفاده می کنند تا مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را منحرف کنند، گفت طبق گفته مسئولین دولت، افزایش قیمت بنزین به نوعی مدیریت مصرف سوخت بوده و به روند اصلاح اقتصادی کشور منجر می شود. وی با اشاره به اینکه حوادث کوچک و بزرگ ناشی از افزایش قیمت بنزین در کمتر از 100 شهر رخ داده است، تصریح کرد حوادث کوچک و بزرگ رخ داده در کمتر از 24 ساعت و در بعضی از شهرها در مدت زمان 72 ساعت جمع‌بندی شد و این مهم به بصیرت و اقدام به موقع نیروی نظامی و انتظامی برمی‌گردد. وی گفت دستگیری سرشاخه ها به فروکش کردن ناآرامی ها کمک بسیاری کرده و در استان های البرز، تهران و شیراز سرشاخه های کلیدی تر دستگیر شدند. وی همچنین دستگیری روح الله زم، ادمین کانال آمد نیوز را در این زمان به نفع کشور دانست و گفت بخش عمده ای از همدستان و افراد وابسته به ادمین کانال معاند آمد نیوز چه در داخل و چه در خارج از کشور توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کشور شناسایی شده و به مرور زمان دستگیر می شوند. سخنگوی سپاه بدون توجه به آنکه در وضعیت تورمی و فشار اقتصادی 3 برابر کردن قیمت بنزین در هر کشوری میتواند منجر به اعتراض مردمی شود و واکنش طبیعی هر جامعه است، در این مورد سعی کرده با شعار و اغراق‌گویی موضوع را به انتقام جریان‌های مخالف نسبت دهد. علاوه بر این تهدید علیه عربستان سعودی و تهدید به سقوط سیستم سیاسی در این کشور در تضاد با تلاش‌های پشت پرده جمهوری اسلامی است که دائما در حال ایجاد کانال‌های ارتباطی برای بهبود رابطه با عربستان سعودی هستند. در ششمین روز از تظاهرات، هرچند که از دامنه آن کاسته شد، در این حال انتشار خبرهای کشتار و مجروح شدن افراد موج جدیدی از تنفر و خشم را در افکار عمومی ایجاد کرده است. در این حال روحانی نیز با مواضع امنیتی خود بیش از همیشه در افکار عمومی منزوی شده است. قطع اینترنت نیز همچنان موضوع مهمی برای جامعه ایران است. اکثر کشورهای خارجی از دولت ایران خواستند که به قطع اینترنت پایان دهد. در این میان علی مطهری نماینده مجلس و از رهبران اصلاح طلب مجلس با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به اینترنت در پی برخی ناآرامی‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین گفت: به نظر من ادامه قطع اینترنت با توجه به بازگشت آرامش به کشور ضرورتی ندارد. و یفزود مسئولیت این امر با وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور است. اگر وزیر کشور بخواهد بر ادامه قطع اینترنت اصرار بورزد، مجلس عکس‌العمل نشان خواهد داد. مطهری همچنین با ضعیف خواندن عملکرد وزیر کشور در اجرای تصمیم مدیریت مصرف سوخت گفت: ادامه قطع اینترنت ممکن است به استیضاح او منجر شود. ادامه وضعیت کنونی میتواند فشار بر روی ساختار قدرت را افزایش دهد و مخالفت افکار عمومی با این سرکوب ها و محدودیت ها مشکلات جدیدی را برای سیستم ایجاد کند. سید کمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: بدون رابطه با جهان و به ویژه آمریکا نمیتوان قیمت ارز را ثابت نگه داشت. وی درباره وضعیت بازار ارز گفت: چنانچه روند افزایش نقدینگی به این شکل ادامه یابد، در آینده و ظرف 2 سال آینده بازار ارز دوباره جهش خواهد یافت. وی افزود: وضعیت قیمت ارز مانند هر کالای دیگری صرفاً با بررسی 1-2 فاکتور به دست نخواهد آمد، ولی به طور کلی عامل تعیین کننده در قیمت آن روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر و از همه مهمتر ایالات متحده است. وی تصریح کرد: با روش‌های فعلی شاید بتوان امسال و سال آینده قیمت‌ها را کنترل کرد، ولی با این روش برای طولانی مدت راه به جایی نخواهیم برد. سید علی گفت: چنانچه نرخ نقدینگی با همین شدت بالا برود و بانک مرکزی هم برای کمک به دولت در زمینه کسری بودجه اقدام به چاپ اسکناس کند و سیستم بانکی همچنان به اضافه برداشت خود از بانک مرکزی ادامه دهد، تا 2-3 سال آینده دوباره جهشی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که طبیعتاً تداوم این شرایط نیز تبعات خود را به دنبال دارد. وی در مورد روش‌های توسعه تولید گفت: اگر برای کمک به تولید داخل از منابع صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر برای مواد اولیه کارخانه ها استفاده شود و تولید داخل رونق بگیرد، در همین مدت ما می توانیم کاهش قیمت تولیدات داخل را هم مشاهده کنیم، ولی به هر روی باید برای بازار ارز برنامه بلند مدت تری داشت. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به تصویب لایحه دموکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ در سنای آمریکا گفت: پس از روند خروج از معاهدات بین المللی به عنوان یک ضد هنجار، دخالت در امور داخلی سایر کشورها تبدیل به رکن دوم سیاست خارجی رژیم آمریکا شده است. وی با تأکید بر اینکه سرقت مفاهیم حقوق بشری مشروعیتی برای سیاست خارجی گستاخانه آمریکا ایجاد نمی‌کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران تصویب لایحه دموکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ در سنای آمریکا را در این چارچوب ارزیابی نموده و قاطعانه محکوم می‌کند و هشدار می‌دهد روند نقض هنجارهای بین‌المللی از طریق این گونه اقدامات توسط این رژیم تبدیل به یک تهدید جدی علیه ثبات بین‌المللی شده است. ایران با حمایت از چین می‌خواهد که حمایت چین را در مقابل تحریم‌های آمریکا کسب کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در نامه‌ای خطاب به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با تهدید خواندن ایران از استقرار نیروها و تجهیزات آمریکایی در عربستان و تداوم حضور آنها در آن کشور تا مدتی نامعلوم خبر داد. به دنبال اعلام این خبر، بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تصمیم دونالد ترامپ برای مستقر کردن 3000 نظامی این کشور در عربستان سعودی را محکوم کرد. بوگدانوف با بیان اینکه این اقدام فقط به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود، درباره اقدام مقام‌های آمریکایی پرسید: مگر آنها می‌خواهند با کسی بجنگند؟ وی افزود: راهبرد روسیه تلاش‌های مشترک بدون ترسیم خطوط و ایجاد درگیری را شامل می‌شود. در طرح ما مشارکت همه طرف‌ها بدون استثنا در نظر گرفته شده است. به گزارش CNN، ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، در نشست استماع تحقیقاتی که به منظور طی روند استیضاح ترامپ در حال برگزاری است، گفت رئیس جمهوری آمریکا به او دستور داده بود با رودی جولیانی، وکیل وی، در خصوص مسائل مربوط به اوکراین همکاری کند. وی همچنین تایید کرد که همه می‌دانستند که اعطای کمک نظامی به اوکراین منوط به تحقیق در مورد بایدن است. او همچنین گفت مستقیماً با ترامپ صحبت نکرده است. وی گفت از وزارت خارجه و کاخ سفید خواستم تا اسنادی را برای ارائه این شهادت در اختیار من قرار دهند، اما این درخواست را رد کردند. او گفت پومپئو وزیر خارجه و مایک پنس معاون رئیس جمهوری از ارتباط میان تحقیقات با ارائه کمک‌ها به اوکراین مطلع بودند. در واکنش به این شهادت جنجالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت او را خیلی خوب نمی‌شناسم. او افزود من از اوکراین چیزی نمیخواهم. من گوردون ساندلند را خیلی خوب نمیشناسم. با او زیاد صحبت نکردم. آدمی نیست که من او را خوب بشناسم. با این حال آدم خوبی به نظر میرسد. او از نامزدهای انتخاباتی دیگری غیر از من حمایت میکند. این در حالی است که مارک شورت، رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای گفت معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره تحقیقات در موضوع بایدن و دیگر مسائل مالی مرتبط با اوکراین گفتگو کرده است، اما مکالماتی که سفیر ساندلند حرفش را زده روی نداده است. این شهادت جنجالی بیش از همه میتواند وضعیت ترامپ را تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش رویترز، بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی سفید، رسما اعلام کرد که نمیتواند دولت ائتلافی را تشکیل دهد. دیروز آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع سابق اسرائیل، در کنفرانسی خبری در پارلمان اسرائیل مخالفت خود را با پیوستن به هر دولتی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر موقت اسرائیل، یا بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی سفید تشکیل دهند اعلام کرد و همین عامل شکست بنی و نیز قوت گرفتن احتمال برگزاری سومین انتخابات اسرائیل شد. لیبرمن دو حزب را مسئول شکست در تشکیل دولت فراگیر دانست. او مخالف حضور اعراب اسرائیلی و نیز جریان‌های مذهبی در اسرائیل است که هر کدام متحد بنی گانتس و نتانیاهو می باشند. به گزارش CNN، ارتش سوریه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیل با پرتاب موشک‌های زیادی به مناطق اطراف دمشق حمله کرد. ارتش سوریه گفت جنگنده‌های اسرائیل از بلندی‌های جولان سوریه و جنوب لبنان تحت کنترل اسرائیل به مناطق اطراف دمشق تعدادی موشک پرتاب کرده است. سوریه خسارات ناشی از این حمله را بررسی می‌کند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که همین روز به اهداف نظامی ایران و سپاه قدس در داخل سوریه حملات گسترده‌ای کرده است. ارتش اسرائیل گفت که در پاسخ به حمله نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی ایران به اسرائیل از سوریه، ارتش اسرائیل این حملات را انجام داده است و تعدادی از اعضای سپاه قدس را کشته است.
واکنش ها به برخورد شدید با معترضان در ایران و قطع چند روزه اینترنت در میان مقامات و سیاستمداران امریکا ادامه دارد. با وجود پوشش اندک رسانه های بین المللی از این حوادث تلخ، اما سرانجام پس از گذشت چند روز اندک اندک شاهد انتشار خبرهای بیشتر در این زمینه در رسانه های بین المللی و واکنش مقامات و شخصیت های سیاسی بیشتری هستیم. مایک پنس معاون رئیس جمهور روز گذشت گفت دولت امریکا در کنار ملت ایران ایستاده است. در سوی دیگر پایگاه خبری پولیتیکو در مطلبی به رویدادهای اخیر در ایران و تبعات آن بر ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد جمهوری اسلامی ایران از زمان جنگ با عراق در دهه 80 میلادی با بزرگترین تهدید برای بقای خود مواجه شده است. سپاه پاسداران که تحت نظر رهبر ایران فعالیت می کند روز دوشنبه در بیانیه تهدیدآمیز هزاران ایرانی را که در اعتراض به گرانی بنزین به خیابان‌ها آمده‌اند تهدید کرده است. این نشریه می نویسد در طی چند روز گذشته رسانه‌های دولتی ایران گفتند که معترضان تعداد زیادی بانک و پمپ بنزین را به آتش کشیدند. به نوشته پولیتیکو حکومت ایران قبلا هم با اعتراضاتی روبرو بوده، اما اکنون با مشکل روبرو شده است، چرا که آخرین اعتراضات در مورد مسائل معیشتی است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز است، اما این واقعیت اکنون پیش روی حکومت ایران است که به دلیل تحریم‌های آمریکا بخش بزرگ از پایگاه قدرت خود را در میان اخشار ضعیف از دست داده است. پولیتیکو می نویسد هفته گذشته روحانی در سخنرانی خود در یزد اعتراف کرد که این کشور با بزرگترین بحران خود از زمان انقلاب 1979 مواجه است. جمعه گذشته دولت 50% قیمت بنزین را افزایش داد و برای رانندگان تاکسی سهمیه تعیین کرد. این خبر موجب عصبانیت مردم و رانندگان تاکسی شده است. پولیتیکو می نویسد علائم خطر در این زمینه برای رهبر ایران این است که اعتراضات در حال عبور از لایه‌های اجتماعی به اقشار پایین دست و مسائل قومی است، از جمله کردها که در غرب این کشور زندگی می کنند. به نوشته این نشریه عمده اعتراضات ایرانیان در زمینه فساد اقتصادی است. این نشریه به درگیری‌های چند روزه اخیر در ایران پرداخته، از جمله زد و خورد میان مردم و ماموران انتظامی و بستن جاده‌ها و حمله به دفاتر امامان جمعه و پاره کردن پوستر علی خامنه‌ای، و می‌نویسد رهبر ایران این اعتراضات را به کشورهای خارجی نسبت داد. پولیتیکو می‌نویسد خطر بزرگی که دولت با آن مواجه است این است که یارانه خودروهای قشر مرفع را قطع و به طبقات فقیرتر داده است، اما شکنندگی اقتصاد ایران که در حال حاضر از بیکاری و تورم زیاد رنج میبرد به این معناست که این امر تقریبا غیر ممکن است. ایران به حمل و نقل جاده‌ای وابسته است و بالا رفتن قیمت بنزین به احتمال بسیار بر روی هزینه دیگر کالاها مانند مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت. به نوشته این نشریه این درگیری است که سالها رهبر ایران از مواجهه با آن وحشت داشته. حکومت ایران سالهاست به دنبال حذف یارانه است، اما از ترس سقوط هرگز به آن دست نزده است.